محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر دوشنبتون به خیر و شادی. امیدوارم که همیشه ایام با یاد خداوند مهربان لحظه ها رو سپری بکنید. از ساعت 14 تا 22 در خدمت شما هستیم با بخش اصلگاهی برنامه های رادیو جوان در روز دوشنبه 28 مهر 1399 هجری خورشیدی. لطفاً در ادامه برنامه ها با رادیو جوان همراه باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. چه عبوری! واقعا این قسمت هایی که دارم صحبت میکنم، عبور از میان دود و آتش و خون و اجساد هزاران بیگناهی هستش که در آن زمان آماج خشم و کینه و ناراحتی و حالت جنون نادر شدن. محبوبترین پادشاه 10 سال 15 سال قبل از آن، که حالا مردم آرزوی مرگ او رو میکنن، میرزا مهدی خان استرآبادی کوکبی، منشی مخصوصش مینویسه که عرض شود که نادر هر چه زمان میگذشت بدتر شده بود. در ماه مارس 1746 میشه اسفند 1124 هجری شمسی. ما معمولا از تاریخ شمسی استفاده نمی کردیم، ولی در این کتاب عرض شود تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار که از مجموعه تاریخ کمبریج به سرپرستی پیتر آوری در زمان ملی شدن نفت در جنوب ایران بود و مکی میگه یکی دو بار احضارش کرده به خاطر سخنرانیایی که میکرده در مورد ملی شدن نفت. و بعد این آدم باسوادی بود، یعنی رفت دنبال کار و تحقیق و سرپرست کمبریج شد در مسائل تاریخ ایران، در یک طرحی به نام تاریخ کمبریج. حالا ماجرای قتل نادر از اینجا شروع میشه که وقتی در ژانویه 1747 قرارداد صلح ایران و عثمانی، بعد از بارها جنگ، بارها و بارها ما با عثمانی ها جنگ کردیم و در مفاد این قرارداد گفته شده بود که منزلت و حمایت از زائران ایرانی و سایر مسافران ایرانی که از قلمرو عثمانی عبور میکردن، مرزهای میان دو کشور آنچنان که نادر تصرف کرده بود به رسمیت شناخته شد. هر دو طرف ملزم شدند که از تجاوز به یکدیگر خودداری کنند، صلح میانشان دائمی باشد و برای زائران ایرانی و آسیای مرکزی، مسلمانانی که ناچار بودن از طریق بغداد و سوریه عبور کنن برن به طرف عربستان برای زیارت خانه خدا، قرار شد هر گونه حمایت و تسهیلات فراهم شود. بعد قرار شد که دو دولت در پایتخت‌های همدیگر عرض شود که سفارت داشته باشن، اسرا باید مبادله بشن، حاکمان مرزی از هر گونه اقدام خصمانه خودداری کنن، زائران چه برای مکه چه برای عتبات عالیات در بین النهرین عراق نمی بایستی عوارضی برخلاف قوانین شهر بپردازند، مگر آنکه کالاهایی برای تجارت و همراه داشته باشند. خب این در مارس 1746 یعنی میشه اسفند 1124 هجری شمسی، تقریبا میشه از نظر قمری سال 1160 هجری قمری. در این موقع فتحعلی خان کیانی اهل سیستان، عرض شود که این حاکم سیستان بود، آدم سربزیری هم بود، نادر مالیات خیلی زیادی از اون میخواد که این نمیتونست از مردم فقیر سیستان بگیره. محمد کاظم و میرزا مهدی خان مورخان درباری میگن که این حالت عوضی که نادر پیدا کرده بود به خاطر اون جنایتی بود که در حق پسرش، یعنی کور کردن رضا قلی میرزا، عرض شود به او عائد شده بود و دیگه مهربانی و عطوفت نادر نسبت به رعایایش کمتر می شد، احساس حقشناسی اونا نسبت به او کمتر می شد، مرتب شورش می شد. یکی از این شورش ها همون محمد تقی خان بود که امور مالی نیروی دریایی دستش بود و همینطور حاکم فارس بود و این آدم عرشبت شیطان صفتی بود و خیلی از سرداران نادر رو مسموم کرد. مثلا عبداللطیف خان تنگستانی کشته شد به وسیله او، مسموم شد. یا همینطور سردار بعدی که نادر فرستاد، کلبلی خان افشار، اونم به نحو عجیبی از میان رفت. میگفتن این مسموم میکنه. این حالا شورش کرده بود. بعد محمد حسن خان قاجار پسر فتحعلی خان قاجار در استراباد، بعد در شیروان در قفقاز مردم در آنجا حیدر خان افشار حاکم نادر رو کشتن و محمد پسر سورخای لسکی رو جانشین وی کرده بودند. خب حالا نادر حالش بده، بیمارم هست، حالا پرونده پزشکیش هم ما کاملتر پیدا کردیم، میخوانیم که این چقدر بیمار بود و بیماری کبد هم داشت. این نکته خیلی وحشتناک بود، بدنش ورم میکرد، دندوناش ریخته بود، غذا نمیتونست بجوه و همین باعث شده بود که این یه آدم غیر عادی افسرده همیشه خشمناک بود. علی قلی خان یا علی قلی میرزا برادرزاده نادر و طهماسب خان جلایه رو نادر میفرسته برای سرکوب قیام فتحعلی خان سیستانی. عرض شود که نادر در ژوئن 1746 در سر راه خود از اصفهان به خراسان از طریق کرمان و یزد شورش‌های مناطق را سرکوب می‌کنه و برج‌هایی از کله منار می‌سازه. جمجمه‌های انسان‌ها رو بعد از که سرشون رو قطع می‌کردن به صورت کله منار در می‌آوردن. این تاریخ تاریخ تلخیه، ولی باید مردم بدونن. عرض شود که شورش سیستان ادامه پیدا کرد، فتحعلی خان کیانی سیستانی رو گرفتن کشتن، ولی میرکوچیک قائم مقام او این قیام رو ادامه داد. مأمورین مالیاتی یا از ترس نادر یا از اینکه میدانستن این کار وسیله ایش برای خراب کردن دو مرد محبوب او، علی قلی میرزا برادرزادش و طهماسب جلایر، اینا گفتن آقا اینا پولا رو گرفتن و خوردن. علی قلی میرزا خیلی نسبت به عموش وفادار بود، ولی بعد فهمید که این عمو آدم غیرعادی شده و کسی که پسر خودشو کور کنه ممکنه که بلایی هم سر او بیاره. یعنی نادر هر روز 40-50 نفر، 100 نفر، 200 نفر میکشت، یا دستور میداد کورشون کنن یا شکمشون رو باره کنن، به هیچ کس رحم نمیکرد. عرض شود که طهماسب خان جلایر به علی قلی میرزا برادرزاده نادر، طهماسب قلی خان بود، بهش گفتن وکیل دولت، یعنی نخست وزیر، همه کاره بود، میگه که ما علی شاه شورش نکنیم، علی قلی این توصیه رو قبول نمی کنه و تماسب قلی خان جلایر که یکی از سرداران بزرگ نادر بوده به وسیله علی قلی خان مسموم می شده. اینا انواع زهرها رو داشتن. بنابراین این کارایی که نادرشاه می کنه و این رو اذیت می کنه، علی قلی میرزا در صدد برمیاد که اولا تماسب قلی خان رو مسموم می کنه، سپس به شهر هرات فرار میکنه و تا آوویل 1747 در آنجا مخفی میشه. نادر میاد به مشهد و شروع میکنه به بازجویی از مأمورین مالیاتی خیش. مرتب مالیات میخواست، حرفای عجیب غریبی هم میزده، میگفته ما به زودی به استانبول لشکر میکشیم. گاهی صحبت از چین میکرده، گفته ما که به مرزهای کشمیر رسیدیم، ما پاکستان کنونی، یعنی اون موقع که اینجا پاکستان نبود بهش بودن هندوستان، اینجا هم که گرفتیم تا رود سن، من بدم نمیاد چین رو بگیرم. گاهی صحبت از ملکه الیزابت میکرد که من میخوام روسیه رو حمله کنم و شهر سن پترزبورگ رو بگیرم. سن پترزبورگ همون شهری بود که پتر کبیر ساخته بود و در دوران شوروی اسمش میشه لنینگراد، ولی بعد از اینکه عرض شود که دولت شوروی از بین میره، دوباره این اسم تاریخی و قدیمی سن پترزبورگ رو که خیلی ابهت داره و خیلی اروپایی‌ها خوششون میاد، الان تو آمریکا یه شهری است به نام پیتسبورگ، اینو تقلید کردن از سن پترزبورگ. بنابر این شهر رو اون ساخته بود. خب میخواسته بره بگیره نادر نیروی دریایی که میساخته در دریای خزر، یکی از صحبتاش اینه که من بدم نمیاد به سن پترزبورگ لشکر کشی کنم. آدم بسیار جسوری بود و چون سربازا خیلی دوستش داشتن، عرض شود که فکر میکرد که چنین کاری رو میتونه بکنه. نادر گردآورندگان مالیات رو به میان قبایل کرد فرستاد. 140 هزار نفر از آنها در حوالی خبوشان یعنی قوچان گرد آمده بودند. بسیاری از آنها گریختند، اما بزرگان چمیشگزک از جمله محمد جعفر سلطان زعفرانلو، عرشبت ابراهیم خان کیوانلو، محمد رضا خان بدلو تصمیم گرفتن شورش کنن. نادر مجبور میشه به طرف خبوشان حرکت کنه. میرزا کاظم گزارش میده که او نوه خود شاروخ میرزا را با گنجینه فراوانی به کلات فرستاد. شاروخ پسر رضا قلی میرزا بود که نادر کورش کرده بود، گفته بود که میخواد کودتا کنه، شورش کنه و بازجویی هم که ازش میکنه میگه بله من خواستم تو رو بکشم، مردم از شر تو که خیلی طماع هستی و مردم رو اذیت میکنی نجات بدم. یه عده هستن که دیکتاتور یا فرمانروای ظالم رو حمایت میکنن، ولی وقتی آوازه ظلم و جنایتی زیاد میشه همه رویگردان میشن. بنابراین رضا قلی میرزا از پدرش رویگردان شده بود. خب دوستان، وقت کم من یعنی این 15 دقیقه تمام شد، باقی صحبت رو در آینده ادامه میدهیم و از شما من خداحافظی میکنم.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
رونق کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خدا و سلام. روزتون بخیر و شادی باشه. خیلی خوش اومدید. ما چقدر خوشحالیم از این بابت که شما رو داریم. گفته نمیشه با جیب خالی دل خوش داشت. من الان جیبم خالیه خالیه، ولی دارم میخندم. شما هم بخندید. الان اینو گفتم یه وقت خدایی نکرده مسئولی خوشحال نشم گل بگیرن ها. ما همچنان میخندیم، اما شما هم وظایفتون رو درست انجام بدیم که جیب ما پرپور بشه. والا بیا نگاه کن جیبو. اینجا پاراگراف رادیو جوانه، اینجا اقتصاد به چالش کشیده میشه. اگه می‌خوایم دنبال کارآفرینی و جیب پرپول باشیم، هرچی ایده خوب تو سرتونه بسم الله با ما همراه باشید با پاراگراف رادیو جوان.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع می‌کنیم.
پاراگراف.
یکی از نعمت‌های خوب خدا که خیلی دوست داشتنیه، مخصوصا خانوما خیلی دوستش دارن، گله. جوری که خیلی تو خونه ها آپارتمان‌هاشون هم گل و گیاه پرورش میدن، همین که مثلا ازش نگهداری میکنن، آب بهش میدن، از این حرفا. تازه یه عده از اینا از این راه کسب درآمد هم میکنن. بخش کارآفرین برنامه امروز پاراگراف رو با هم بشنویم، خیلی قشنگه.
سلام، مرضیه رحیمیان از استان گیلان، شهرستان روبسر، روستای دیوالان.
اوی خفور اوی برد ترد خان دنیا.
کارآفرین نمونه، مربی و مدیر عامل نمونه صندوق خرد زنان روستا. مدل کسب و کارم تولید و پرورش گلهای بیرونی و آپارتمانی است. سال 1380 بود. من با حداقل مبلغ در 20 متر مربع در فضای باز کارم را شروع کردم. هر سال تولید و پرورش را توسعه دادم تا اینکه در سال 1390 به 6000 متر مربع افزایش داد. پرطرفدار در این گل‌هایی که از ما خرید میشه افراد،
سیکاس، امبراساهل،
پایم واشنگتن، گل‌های آپارتمانی هم زامبولیا،
بونسای،
آدنیوم، نخل ماداگاسکار، انواع آدنیوم.
سلام، فاطمه قاسمی هستم. خواستم از بابت خاکی که برای گلدانای آپارتمانیم خریداری نمودم خیلی راضیم. از خانم رحیمیان تشکر می‌کنم.
سلام، من مریم عابدینی هستم. از بابت مشاوره هایی که برای خرید گل های آپارتمانی از خانم رحیمیان دریافت نمودم تشکر می‌کنم.
توصیه من به همه عزیزان این است که نترسند و بیان شغلی رو که علاقه و خوش کار دارن شروع کنند.
با عرض سلام، اینجانه بابک جعفری هستم که خانم رحیمیان مادر بنده مشوق من بودن که وارد این شغل بشم و خدا رو شکر از انتخاب این شغل راضی هستم.
امروز اکثرا از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد خوبی دارم، خصوصا مشاغل سنتی. اگر علاقه و پشتکار باشد، موفقیت هم خواهد به امید فردایی بهتر.
باشی تا ته دریا، کنار خنده تو خوب میشم بالم.
داشتم امروز فکر میکردم این همه میوه و سبزی و برنج و چیزای دیگه که ما تو روز میخوریم از کجا میاد واقعا؟ البته که میدونیم همش به همت کشاورزای محترم تو روستاهای دور و نزدیکه ها. اما تا حالا فکر کردید که اگه یه روزی همه کشاورزا مثلا مهاجرت بکنن به شهر چه اتفاقی برای اقتصاد کشور به وجود میاد؟ این بخش رو با هم بشنویم.
حال که چون گشت مهاجرت مینمایم تا باد هر آنقدر که میخواهید بیاید.
انسان در طول تاریخ همواره دنبال منفعت بوده و تغییر مکان و فرار از انواع مشکلات موجود رو به منظور پیشرفت انجام میده. اما در این بین برای مهاجرت انگیزه ها و محرک های متفاوتی وجود داره.
مهاجرت می نمود خیلی
چرا؟
به دلیل برداشت غیر مجاز آب و خوش شدن چاه‌ها و غنوان.
اگه بخوایم در مورد مهاجرت از روستاها به شهرها صحبت کنیم، برخی از عوامل این موارد هست. بشنویم صحبت های دکتر نورالله زاده، کارشناس.
خب دلایل زیادی بوده، امکانات رفاهی در محیط‌های روستایی شاید کمتر مستقر شده و بود امکانات رفاهی بهداشتی همه مؤلفه‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی هست، ولی مهمترین پارامترش این فرصت‌های کسب و کار نبودن و این جمعیت جوانی بود که نرخ رشد جمعیت بالا بود.
موضوع بحران خشکسالی و کم آبی در سال‌های اخیر تو استان‌های مختلف کشورمون هم از علل مهاجرت از روستاها بوده و همینطور مسئله کاریابی و کسب درآمد. ظهور حاشیه نشینی که ریشه در مهاجرت و عوامل اقتصادی داره، عوارض و پیامدهای بسیار زیادی رو به دنبال خودش داره.
من تا 100 نفر داری میتونی از اینجا مهاجرت میکنن در حال فقر منطقه و محرومیت میرن این شهر.
مادرم هم چون که خرجی نداشتیم رفته خونه پدرش دیگه برنگست. پدرم تهران بودیم هیچ کاری نمیدونم گرفتنش زندانه.
کاری نیست، مثلا یه ساختمان سازی چیزی اینجا نیست که ما مثلا کارگری
واقعا دیگه حالا شهرها یا ادارات دیگه به صورت دولتی و اینا دیگه کار نیست.
باش تو شهر خود نمیموند یک کار چیم جلب بابون بهش کس نمیومدیم اینجا
چختان دونه نمیگرمه میشم الان گذره یلدت دیدون گدیرم تهرانا پول چهاردم وانه تالم قیدم کنده نوانه تال دون نکنده قید.
از طرفی با افزایش مهاجرت به شهرها و ظهور مشکلات اقتصادی باعث بروز مسئله جالبی شده، مهاجرت معکوس. مهاجرت معکوس به روستاها هم ممکنه آسیبزا باشه و هم مفید، پس باید براش برنامه ریزی بشه. تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و توسعه زیرساختهای عمرانی و اقتصادی محرکیه برای بازگشت یا همون مهاجرت معکوس.
من اینجا رو درست کردم به هدف این که بتونم این روستاییایی که الان از اینجا مهاجرت کردن نظرشون رو تغییر بدم.
برای همین که اشتغال زایی انجام داده باشیم مجددا برگشتیم به روستا.
ما که اومدیم ادبی هم دلگرم شدن.
اینکه تولید اینجا تو روستامون اتفاق افتاد، همه دوباره به زندگیشون امید پیدا کردن، برگشتن سر خونه زندگیشون.
و همچنین تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در روستاها و توسعه روستایی نقش مهمی داره. در صورت اقتصادی شدن تولید و سرمایه گذاری تو روستاهاست که افراد سرمایه گذار به سوی روستاها خواهند رفت و اون وقتی که روستاها رونق میگیره و برخی از دلایل مهاجرت به شهرها از بین میره.
در حال حاضر 5 نفر به صورت مستقیم، 15 نفر به صورت غیر مستقیم کارگاه کار میکنن. اکثر سفارشات ما به صورت آنلاین سراسر کشور ارسال میشه و کارهایی هم که برای خارج از کشور اکثرا برای حاشیه خلیج فارس ارسال داشتیم، خود قطر.
مدیریت سونامی مهاجرت و داشتن برنامه‌ای هدفمند موارد مورد نیاز برای کنترل شرایط حاضره.
ببین داداش، بچه کجایی؟ اترو زیاد گفتم، زیاد شنیدی. از هوای کثیفش، از دودش، از شلوغیش، از گرونیش، بازم میخوایم بگی ببین با منی؟ نه یا
آقا دلت میخواد تو صفحه مجازی هم ما رو داشته باشی؟ کاری نداره، پاراگراف آندرلاین جوان، هر مطلب ویژه اقتصادی و جذابی که داری برای ما بفرست اونجا.
دربر آخی کجایی بابا؟ هلاک شدیم 2 ساعت منتظرتیم. ای
راستیتش امروی یکم کار داشتم دیرتر اومدم.
حالا خیلی بازارت براه دیرترم میای؟ مرد حسابی مشتریت فقط منم.
خب این همه تاکسی یکیشونو میشستی میرفتی دیگه،
من در قبال تو مسئولم هموطن، میفهمی؟
بیا رادیو تو گوش کن آقا، بیا رادیو تو گوش کن، دوباره شروع کن.
خبرهای اقتصادی. اجرای همزمان دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش یک ساله ایران خودرو.
چیه؟
ما خریده فوق‌العاده‌مون رو کردیم قبلا.
اه؟ ماشینات رسیدن بالاخره؟
شب بخیر. نه تنها خرید فوق‌العاده‌ای بود که فروش بی‌نظیری هم بود.
عجب آدمی هستی.
بیزینسمن عزیزم، بیزینسمن.
دولت برای نجات بورس دست به دامن حقوقی ها نشود، خودش اقدام کند.
والا آقا والا، سرمایه‌مون رو خوابوندیم تو بورس، گفتیم به چرخ اقتصاد مملکت یک کمکی کنیم، همش پوچ شد، از بین رفت، شد 2010. چیه؟ چون اونجوری نگاه میکنی؟ جان تو هدف کمک به چرخ اقتصاد مملکت بود. ای باز نگاه میکنه، میگم جان تو.
مگه من حرفی زدم؟
حرف که همش لازم نیست آدم حرف بزنه، یه جوری نگاه میکنی از 100 تا حرف بدتره. خب وقتی همچین ضرر هنگفتی کردم، باید یه جور جبران کنم یا نه؟ من که سرمایه ما از سر راه نیاوردم که، منم از راه های دیگه جبران کردم. بعدشم تورم تورمه، من باعثش نشم یکی دیگه میشه. بابا نگاه نکن اینطوری. ای
نمیدونم چقدر اهل مطالعه هستین. اصلا این مطالعه شما تو کدوم حوزه و زمینه است؟ تا حالا کتاب اقتصادی خوندین؟ من میخوام تو این بخش یک کتاب اقتصادی خوب و مفید رو به شما معرفی کنم. این بخش رو با هم بشنویم.
معرفی کتاب اقتصادی. کتاب قلب نامرئی، علم اقتصاد و ارزش‌های خانوادگی، ترجمه حسن گلریز. قلب نامرئی، نماینده ارزش خانوادگی، محبت، مسئولیت و معامله به مثل است. دست نامرئی راجع به دستاوردهای مادی است. قلب نامرئی راجع به مراقبت از دیگران است. دست و قلب به هم وابسته و در این حال با هم در تضاد هستند. یگانه راه برقراری که توازن میان آنها این است که راه‌های مناسبی برای پاداش دادن به افرادی پیدا کنیم که از دیگران مراقبت می‌کنند. این مسئله ای نیست که اقتصاددانان یا بازرگانان آن را جدی گرفته باشند. آنان عموماً فرض می‌کنند که خدا، طبیعت، خانواده و ابرمادر یا ترکیبی از همه اینها خود به خود هر نوع مراقبتی را که لازم است فراهم می‌آورند. این کتاب توضیح می‌دهد که چرا این فرض اصلاً غلط است و کمیت و کیفیت مراقبت از دیگران زیر فشار روزافزون اقتصادی قرار دارد. این چکیده ای از مطالبی بود که میتونید در کتاب قلب نامرئی مطالعه کنید.
ممنون از اینکه با ما بودید تا الان. ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم یه سری راهکارهای اقتصادی خوب بهتون ارائه بدیم. فقط شما هم باید گوش بدید که این زحمات ما و بچهای تیم پاراگراف هدر نره دیگه. دم شما گرم. ما رو فراموش نکنید و به صفحه ما هم سر بزنید حتما. پاراگراف آندرلاین جوان که صفحه بسیار خوبی، اطلاعات بسیار خوبی هم داره، حتما به اونجا مراجعه کنید و ما رو اونجا دنبال کنید. تا فردا، خدا نگهدارتون.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph.
شرکت داروسازی کارین، تولید کننده مکمل‌های غذایی و رژیمی در ایران، با دارا بودن تجربه مفید، دانش فنی، خط تولید مجهز و نیروی متخصص، توانسته است با ورود به صنعت داروسازی